هم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
ژاپن وعده کرده که نزدیک به 2 میلیون دلار برای رسیدگی و مقابله با بیماری عفونی با افغانستان کمک میکند. سفارت ژاپن اعلامیه ای را در این مورد امروز دوشنبه منتشر کرده است. ریاست امور مهاجران و عودت کنندگان قندهار میگوید در نتیجه جنگ و ناامنی در ولسوالی های این ولایت 18,000 خانواده از مناطقشان بیجا شدند. دوست محمد نایاب رئیس این اداره این را به رادیو آزادی امروز گفت. جاوید احمد سفیر افغانستان در امارات متحده عربی میگوید گفتگوهای صلح در دوحه قطر کاملا متوقف شده و این مذاکرات باید در کشورهای مختلف و حتی در افغانستان برگزار شود. او که با خبرگزاری رویترز صحبت میکرد همچنان گفت که قطر کشور میزبان این گفتگوها هم نتوانسته فشار کافی را بالای طالبان برای کاهش خشونت در افغانستان وارد کند. تیم حقوقی آنگ سان سوچی رهبر برکنار شده میانمار میگوید محکمه در این کشور محاکمه خانم سوچی را به خاطر مشکلات در اینترنت به تعویق انداخته است. این در حال است که سرکوب وحشیانه معترضان ضد کودتای ماه قبل کشته و زخمی زیاد بر جا گذاشته است. هلند به خاطر نگرانی درباره تاثیرات جدی جانبی واکسن آسترازنیکا اعلام کرده که تطبیق این واکسن را حداقل تا 29 ماه مارچ به تعویق می‌اندازد. حکومت هلند دیروز یکشنبه گفت آنها بر بنیاد گزارش‌ها از دنمارک و نروژ درباره موجودیت تاثیرات جانبی این واکسن تصمیم گرفتند. و ده‌ها هزار زن در مقابل پارلمان استرالیا و در شهرها و شهرک‌های سراسر آن کشور راهپیمایی کردند و خواستار برابری جنسی و عدالت برای قربانیان تجاوزهای جنسی شدند. راهپیمایی برای عدالت به دنبال موجی از اتهام‌های تجاوز جنسی، تعویض و رفتار نامناسب در برخی از بالاترین دفترهای سیاسی استرالیا برگزار شده است.
دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه. نخست پروگرام هفتوار امنیت و محیط زیست سالم برای اطفال را می‌شنویم و به تعقیب آن از میدان ورزش نشر می‌شود.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های رادیو آزادی، سلام بر شما. در برنامه این هفته روی تأثیرات قصه بر کودکان حرف می زنیم که قصه چی نقش در زندگی و تربیت کودکان دارد. در بخش نخست برنامه گزارش را تهیه کرده ایم که به جوانب مختلف این موضوع پرداخته است و بعد از آن این موضوع را از بعد روانشناسی به بحث می‌گیریم. در این بخش با عبدالجلیل امرخیل روانشناس افغان صحبت کوتاهی داریم. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را برایتان تهیه کردم. حال توجه کنید به گزارش که عفیفه ساکب تقدیم می‌کند.
اوسانه بلاوسانه سی مرغک ده یک خانه، آش پختم دانه دانه، آش بردم به دیقان، دیقان برام آرد داد، آرد بردم به خمیردان، خمیردان برام خمیر داد، خمیر بردم به نانبای، نانبای برام نان داد، نان بردم به ملا.
کودکان از طریق داستان‌ها و افسانه‌ها با حقایق و تجربه‌های زندگی آشنا می‌شوند. کودکان همیشه دوست دارند تا کسی برایشان قصه بگوید، با آنها با خاطر آرام گوش دهند، بس شنیدن قصه لذت ببرند. کوثر کودک 6 ساله از شنیدن قصه هایی که شنیده است حرف می زند.
مادر وقتی که از دفتر می آید مانده نمی باشه، بیکار می باشه، به ما یکان قصه میگه. باز یکان وقتایی که مثلا شو می باشه، باز وقت من قصه میگه برامه تو خواه می بره. یک قصه بسیار خوشم آمده بود و از او فهمیدم که ما باید هیچ وقت کس را آزار نتم، کت کس را جنگ نکنم و چیزای خوب آموختم ازش.
قصه ها می توانند از نظر تربیت اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نیز مؤثر واقع شوند و بسیاری از مقررات، هنجارهای اجتماعی و دستورالعمل‌های زندگی را منتقل کند. با باور سهیلا فارغ صنف 12، قصه ها نباید تخیلی باشد. باید قصه های واقعی را با کودکان گفت.
خب اینان فرق میکنم مادرها کدام قصه رو به اطفال خود میگه. بعضی از مادرها هستن قصه هایی را میگه که خیالی هستن، یعنی حقیقی نیستن، اما بعضی از مادرهایی هستن که قصه هایی رو به اطفال خود میگه که یعنی بر اساس یک ایده خارق العاده بر از اونا گفته شده. مثلا برشان داستان های حقیقی را میگه که آموزنده هستن و اونا با ایندهشان به کار میره. خب همه قدر که ما به خاطر دارم مادر ما سواد نداشت و ما قصه رو نخونده، اما من از خود خواهر بزرگتر از او داشتم که خواهرم همیشه کتابایی را که میخوان او را سمریش به من میگفت، یعنی خلاصش را کوشش میکرد به من یادآوری کنه. یعنی از اون دوره من فکر میکنم او بابم بسیار موثر تمام شد و من امروز فکر میکنم شاید محصول امو قصه ها بوده که من امروز میتونم کتابای زیادتر را بخونم و یک ایده مثبت را پس را در ذهن خود دارم که در مورد از او بیشتر سرچ بکنم.
با باور میترا ارشادی آسی، شاعر و نویسنده، قصه‌گویی برای کودک اعتماد به نفس او را بالا میبرد. در قصه ها کودکان با شخصیت های متفاوت روبرو می شوند و شخصیت های خوب و بد را از هم تفکیک می کنند، با آنها را به مقایسه گرفته و از آنها برداشت های مثبت و منفی خود را می کنند. و این مسئله باعث می شود که کودک همیشه شخصیت های مثبت و صمیمی را بیروز داستان می بیند و الگوی برای خودش می داند که این خود کودک را مثبتگرا و صمیمی می سازد.
چه خوب است از همان آوان کودکی با کودکای ما از مهر و محبت بیاموزیم، کتاب هایی بنویسیم که در او مهر و محبت الگو باشه، از نگهداشت و استفاده درست از طبیعت و اجتماع اطراف ما، از نیازردن حیوانات و طرز برخورد مناسب با حیوانات و پرنده ها، از بهداشت و حفظ سلامتی و ای که چگونه با خوردن غذای خوب و نوشیدن آب، خوردن میوه‌جات و پاک نگه داشتن دست های ما به سلامتی ما کمک کنیم. اینا موارد هستند که بیشمار موارد دیگه هم هست که میتونه متن قصه ها و داستان های ما باشن که برای کودک ها می نویسیم.
خانم آسی می گوید که قصه ها باید کوتاه و کم باشد و پیام مشخص را بیان کند تا کودک به گونه درست آن را در ذهنش بگیرد، زیرا ذهن کودک داستان های کوتاه که پیام مشخص داشته باشد را زود ذخیره می کند.
موضوعات مهم و اساسی را باید در متن‌های کوتاه و با زبان خیلی ساده و اضافه کردن تصاویر باید به کودک‌ها آدم منتقل کنه. کودک‌ها در هر سن منحصر به فرد هستند و شخصیت‌های جداگانه دارند. از آغازین ماه‌های تولد یک کودک می‌تونه با نگاه‌های خود بخونه و بنابراین برای کودکی که تازه تولد میشه یک مادر میتونه از همون دوران کتابخانی یا قصه خانی را آغاز کنه. کتاب هایی که تصویر ساده داره، کلام نداره، خود مادر میتونه شخصیت های داستانه نامگذاری کنه، شخصیت هایی که میتونه هر روز نامش تکرار شوه و به این شکل قصه که مادر برای کودکش میگه از همون آغاز در ذهن کودک جانشین میشه و ارتباط مادر و کودک بیشتر و بهتر میسازه و رشد تکلم کودک هم بالا میبره.
قصه از ابتدای آفرینش تا کنون وجود داشته است. قصه گویی همچنین به عنوان روش برای آموزش ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی استفاده شده است. افرادی که در کودکی با قصه ها و داستان ها سر و کار داشتند نسبت به افرادی که در کودکی با قصه ها آشنایی ندارند متفاوتند. باز هم خانم آسی:
ما شاهد ای هستیم که کودکایی که در کودکی برشان قصه گفته نشده و یا والدینشان خودشان علاقمندی به کتابخانی و قصه خانی نداشتن و ای علاقمندی را به کودکای خود انتقال ندادن، در بزرگی هم کودکایی بودن که هیچ وقت علاقمندی به کتابخانی نداشتن و رفته رفته حتی در مکتب هم مکتب گریز میشن و علاقمندی به کتاب خواندن و درس نمی داشته باشن. پس بنابراین یک نتیجه گیری کوتاه بر ارتباط تأثیر قصه و نقش قصه در آینده کودک میکنم و وی که هر خانواده سعی کنن فرهنگ قصه خوانی را در خانه های خود رشد بدن و جاگزین بسازن، به جای برنامه های مبتذلی که میتونه ذهن کودک مخشوش بسازه و او را به راه های منحرف سوق بده.
با باور نویسندگان، قصه ها و افسانه ها همواره در رشد و کمال ذهنی و فرهنگی انسان ها مؤثر بودند و بیانگر نوع زندگی اجتماعی و فرهنگی، رفتار و تفکر هر جامعه را نشان داده است. پس بهتر است کودکانمان را با قصه های شیرین آشنا بسازیم و ذهن و فکر کودکانمان را به راه های مثبت سوق دهیم.
چرا برای کودکان قصه میگوییم؟ قصه گویی در تفکر ذهنی کودک چی تأثیرات دارد؟ کودکان که با شنیدن قصه تفکر میکنند چی نوع انسانهای در آینده خواهند شد؟ و آیا قصه ها میتواند پرخاشگری کودکان را کاهش دهد؟ این سوال ها را با عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان، در میان گذاشتیم.
استاد، چرا برای کودکان ما قصه میگیم؟
تحقیقات نشان داده که اگر کودک از طرف شب دیر خواب میشه یا شب بدخوابی داره، روزانه سر ذهن، سر تحصیل، سر مکتبشان تأثیر میگذاره و او هم تأثیر منفی که اکثریت خانواده و اکثریت معلم ها شکایت میکنه که کودکتان روزانه از طرف روز در مکتب خوب نیست و خوب پیش نمیره و امو درسشان هم که هست امو خوب یاد نمیگیره. از اون خاطر قصه گفتن، اگر قصه جالب باشه و مطابق با روانشناسی باشه، میتونه کمکشان کنه و همچنان ذخیره لغاتشان بالا ببره.
کودکان با شنیدن قصه تفکر میکنن. همین فکر کردن و تفکرشان چقدر در ساختن شخصیتشان داینده نقش داره؟
تفکر، قصه گفتن و فکر کردن کودک اصلا سازنده شخصیت کودک هستن در آینده. وقتی کودک احساس خوب میکنه، وقتی پس از قصه گفتن احساس خوب داره، احساس خوبی میکنه، احساس ارزش میکنه، احساس خوشحالی میکنه، این سر شخصیتشان تاثیر مثبت میگذاره و سازنده شخصیتشان هستن و در آینده یک شخصیت کامل، یک شخصیت خوب و یک شخصیت پویا به بار خواهد آمد.
یک تعداد کودک ها را که میبینیم پرخاشگر و لجباز هستن. مثلا قصه ها چقدر میتونه که امی حالت از کودک ها کم کنه، کاهش بده و از حالت کودک ها را بکشه و صمیمی و مهربان و حرف شنو شوند؟
بیشترین کودک هایی که اینجا مراجعه میکنه پرخاشگر هستن، بیش فعال هستن یا لجباز هستن و به دفتر ما مراجعه میکنه، اولین توصیه ما این هسته که باید به کودک یک تقسیم اوقات قصه گفتن جور شوه و ساخته شوه تا به تدریج از طریق قصه گفتن ناخودآگاه کودک، لشور کودک به چالش بکشانیم و امو احساس خوب، احساس ارزش ثبت کنیم. وقتی ما این احساس از طریق قصه در ناخودآگاه کودک ثبت کردیم، خود به خود لجبازی، پرخاشگری و بشفالی کودک از بین میره. اگر مستقیما نی گپ به کودک بگویم یا یادش بدیم، هیچ گاه یاد نمیگیره.
عبدالجلیل امرخیل، روانشناس افغان بود که در مورد اثرات قصه گویی از بعد روانشناسی بر کودک حرف میزد. این بود برنامه این هفته که تقدیم شد. تا هفته بعد، خدا نگهدار. از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با سلسله نشر برنامه های از میدان ورزش، در برنامه کنونی مطالبی را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد پسند و علاقتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان در رابطه با راه اندازی رقابت های جام رسانه ها برایتان میگوید.
رقابت های جام رسانه ها قرار است دلیلی که رویداد از روز خبرنگار در تاریخ رسانه
برگزار شود. وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
ورزنده ما رو به ورزش آوردم چند زمانی که من ورزش مشروع کردم، علاقه‌مند می بودم که تا یک تناسب خوب بشوم، صحتمند و سرحال باشم.
در اخیر هم مطلب جالب معلوماتی را در رابطه با تاریخچه ورزش جودو خواهید شنید.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدو روکانو.
با عرض سلام مجدد، نخواست توجه کنین با چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
فوتبال رسانه ها امروز در ولایت سمنگان آغاز شد. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان برای رادیو آزادی گفت در این رقابت ها 6 تیم بشمول تیم های فوتبال رادیوهای سیمای سل، شهروند، حقیقت، تیم فوتبال رادیو تلویزیون ملی و آژانس خبری باختر، تیم فوتبال اتحادیه خبرنگاران و تیم فوتبال نشرات ورزشی اشتراک می کنند. با گفته آقای مشوف این رقابت ها در دو گروه سه تیمی برگزار شده که بازی افتتاحیه آن هفته امروز میان تیم های فوتبال رادیو سیمای سل و رادیو حقیقت برگزار می شود. هفته گذشته جام فوتبال رسانه ها در کابل آغاز شده بود. این رقابت ها با مناسبت 27 اکتبر روز خبرنگار به شمول کابل در اکثر ولایات برگزار شده است. قهرمانی شمیم حیدری در جام طلایی سنوکر ولایت هرات. مجیب احمد فاریزاده مسئول مطبوعاتی فدراسیون سنوکر و بلیارد افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت رقابت های جام طلایی و پیشواز افتتاحی بند کمالخان در هرات برگزار شده بود که با قهرمانی شمیم حیدری عضو تیم ملی سنوکر هرات امروز به پایان رسید. آقای فاریزاده میگوید در این رقابت ها 64 ورزشکار از تمامی باشگاه های هرات به شکل باز به مدت دو هفته با هم رقابت کردند که در بازی فینال امروز احمد نصیر افضلی با مسافه شمیم حیدری رفت که در نتیجه 5-6 به نفع حیدری به پایان رسید و نصیر افضلی در جایگاه دوم قرار گرفت. در پایان این رقابت ها با بازیکنان و تیم های برتر جوایز و مدال اهدا گردید. و تیم فوتبال منچستر یونایتد در یک بازی در برابر وستهام در 28مین هفته از رقابت های لیگ برتر انگلیس موفق به کسب پیروزی شد. به اساس گزارش وبسایت های ورزشی دیدارهای هفته 28م لیگ برتر انگلیس شب گذشته با برگزاری یک بازی ادامه یافت که در آن تیم منچستر یونایتد موفق شد مهمان خود تیم وستهام را با نتیجه 1-0 شکست دهد. با این گل 16مین گل در فصل شیاطین سرخ رقم خورد و این تیم 57 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار گرفت و تیم وستهام با 8مین باختش با 48 امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی باقی ماند.
فدراسیون ملی باولینگ افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگاران افغانستان رقابت‌های را زیر نام جام رسانه‌ها را اندازی می‌کند. در رابطه با راه اندازی این مسابقات با سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون ملی باولینگ افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با راه اندازی این رقابت‌ها پرسیدم.
رقابت‌های جام رسانه‌ها قرار است دلیلی که رامیدار شد روز خبرنگار در تاریخ رسمت برگزار شد که جا و مکانشان از مشخص نیست. آتیدار خبرنگاران قرار است به این رقابت را شرکت بکنند. ما به مجموع رسانه ها شریک سازی کردیم، منتظر شده هستیم تا کنم هفته نام جریان داره و امسال سه هفته بود رقابت ها برگزار خواهد شد.
در رابطه با چگونگی برگزاری رقابت ها اگر کمی جزئیات بتین.
تا مثل رقابت های قبلی برگزار خواهد شد، در سه مرحله برگزار میشد که مرحله گروهی است که مرحله گروهی ورزشکارا در دو گروه یا سه گروه نظر و تعداد ورزشکار که خبرنگارا شرکت میکنن برگزار خواهد شد. پس از اون نیمه نهایی برگزار میشه و در نهایت هم مرحله فینال است که در مرحله فینال چهار نفر شرکت
شرکت میکنن.
اینا ورزشکارای خبرنگار هستن؟
ما به تمامی رسانه ها در گروه‌های خبرنگاران ما فرستادیم و یک فرم اشتراک داریم. خبرنگارای ما فرم اشتراک خانه‌پوری میکنن به اضافه موارد دیگری که نیاز است با ما شریک میکنن. پس از اون با مجموعه ما خبرنگارای فرم اشتراک خانه‌پوری کردیم و اونا رو دعوت میکنیم جمع مکان امور رو باشون مشخصا شریک میکنیم که بیاین در رقابت شرکت بکنن. خبرنگاران ورزشی و غیر ورزشی خاطر بخش بانوان را پایان.
از خود فدراسیون شما هم ورزشکارا در این رقابت سهم دارن؟
نه این جام رسانه هاست که مجموعه خبرنگاران شرکت میکنن، چه خبرنگاران سیاسی باشن، چه خبرنگاران نظامی باشن و خبرنگاری که باشن در این خلاصا در اساس هم فرم اشتراکی که داریم میتونن شرکت بکنن و ورزشکاران بالغ شرکت نمیکنن. اعضای فدراسیون ملی بالغ افغانستان که خودشان خبرنگاران ورزشی شرکت نمیکنن، تنها خبرنگارانی که فرم اشتراک خانه‌پوری میکنن و ما میفرستن شرکت کرده میتونن.
این برای چند روز است و چند مسابقه برگزار میشه؟
این فقط یک روز برگزار میشه که در روز خبرنگار به خاطر گرامی داشت از روز خبرنگار و در سه مرحله گفتم برگزار میشه که مرحله گروهی است، مرحله نیمه‌نهایی و فیناله.
پیش از راه‌اندازی مسابقات گفته بودن که مراسم قرعه کشی رو برگزار میکنین، این برگزار شده؟
نه خیر اما روز مسابقات ما قبل از برگزاری مسابقات به خاطر اینکه کدام ورزشکار در کدام گروه قرار میگیره ما براشون دمود یک چی برگزار میکنیم، یک مراسم قرعه کشی برگزار میکنیم که پس از مشخص شدن افراد بدون یک قرعه کشی انجام بشه که در کدام گروه کدام ورزشکار در کدام گروه بازی میکنن. برای مردم هایی که شرکت میکنن حتما مدال ها یا جام های رو ما در نظر گرفتیم. خبرنگار یک روز مختص که نداره، چون این روز برای گرامی داشت از روز خبرنگار که تعیین شده ما میخوایم که گرامی داشت بکنیم به تجربه از این روز شد. خبرنگار افرادی هستند که در خط اول که مثل سرباز شرکت میکنن، در خط نبرد هستند در خط اول و برای دارکنی به مردم و آگاهی مردم شرکت میکنن. کسانی هستند که برای اطلاعی مردم تلاش خود کردن و امروز تغییرات و تحولاتی که در جامعه افغانستان شاهد هستیم هم از مدیون خبرنگاران هستند که تلاش کردن و ما میکنم که از این روز گرامی داشت بکنیم و پیشا پیش این روز و تمامی خبرنگاران عزیز ما تبریک عرض میکنیم.
و حال وایس نوری ورزشکار رشته پرورش اندام در رابطه با زندگی شخصی و ورزشیش برایتون میگوید.
اسم وایس است، تخلص نوری در بخش پرورش اندام بادی بلدنگ. از ما حدود 4 سال میشه، تقریبا 2016 ما رو به ورزش آوردم. چون زمانی که من ورزش مشروع کردم علاقه من دمی بودم که تا تناسب خوب بسیبم سعدمند و سرال باشم و بالاخره شروع تمریناتم بود که سلسه تشریف به خاطر مسابقات شد. بود تمرینات من یک کلاب ما بود در مکرویان کنه و ایساد دلی طرف بازار قلعه زمان خان بود و نام کلاب زاید کامبه شروع را این از همی جا کردیم. بالاخره تا ایساد سبه کلاب های دیگه و همچنان مسابقات داخلی بیرونی ما حدود هفت مسابقه کردیم که دو مسابقات هم شامل مسابقات خارجی است، مسابقات جنوب آسیا شهر نیپال است که یکی بخش وزن 60 کیلوگرم است و یکی هم بخش جونیور برای زیر 20 سال. چون ما اولی مسابقاتم بود که مسابقات خارجی کردم و با همون مشکلات روبرو هم بودم و پیش از مسابقام که یک مشکل با من پیش شد توانستم خدا را هزار بار شکر که در مقابل چندین ورزشکار و مقابلش کشور در مسابقات جنوب آسیا در دو بخش مقام چهارمی دگرم. زمانی که شروع کردم تشویق فامیلم بود، در اول قدر تشویق و از طرف فامیل و از طرف مردم خود نمیشدم. زمانی که همین میده پیش رفتم و مسابقات اولم شد دومم شد طبعا تشویق فامیلم بیشتر شد و ناصر مهربان میز نصرت الله انصاری که برای برنامه و تمرین ها و آمادگی ها بالای من زحمت زیاد کشید، برنامه ریزی کرد، تشویق کرد که بالاخره من توانستم مسابقات سنی، مسابقات ملی، همچنان مسابقات بیرونی دهد انشاءالله دستاوردهای خوب داشته باشم. ورزش خود هر دقیقه و هر ساعتش یک خاطره است، به خاطر چل ورزش سر کار ما همه چیز است. خاطره تلخی که است، من سال 2019 آمادگی به خاطر مسابقات در لیوپیت هندوستان داشتم، مسابقات رفایی بود که من سانسر شده با اون مسابقات مواده و تلویستم جریان آمادگیم بود. متاسفانه که من در عملیات اپندیکس سپر کردم و بعدش دوباره 15-20 روز رو کردم به ورزشم باید در اونجا عملیاتم پارا شد و بعد از اینکه دام دادم متاسفانه سیر ویروس کرونا شد که مسابقات مون نگرد تلخترین خاطر معنی بود چون مصرف موسی در اون دامادگی مون هم متاسفانه نشد فما چون مسئولیت من زیادتر مسئولیت این بخش کلاب چون از ساعت سور دم میاد تا ساعت دوازونیم دوازونیم تا سونیم تا مرخصت از سونیم دوباره تا نه شب این کلاب هست مسئولیت هست شاگردان برنامه ریزیستم به صورت زو برنامه های آنلاین هست که با شاگردان ولایت ها و بازه بیرون از کشور هم برنامه های آنلاین شانه تنظیم میکنم پیام هم به هم وطن ها جوان ها میاد که از مواد مخدر از کارهای بد جلوگیری بکنن بیاید رو به ورزش بیارن چون ورزش زامن صحت و سلامتی است طبعا همین ورزش است که بیرق کشور ما شما را به جهان نشان میده و همه جور اصلاح همی میشه که افغانستان هم همچه برمانایی داره دیگر قیام خاص مینمیست که ورزش بکنن تا صحتمند و سرحال باشن و یک قهرمان مجامعه باشن.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چی زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی است که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیلبرو کانو و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه که داد تکنیکاش کم میشه مگر زیاد نمیشه همون که داد تکنیکایی را که گرفتن بعد از دیده کم از هم تصدیبی ها بودن که این تا همون سال که نحسیش شد جیدو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که یه از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شد تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیک محمد نیکزاد از کشور آلمان به اکادمی پلیس آورده شد او البته جیدو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از او زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات فعالیت بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده فدراسیون جیدو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده در مسابقات آسیایی اشتراک کرده در المپیک های آسیا اشتراک کرده در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جیدو اول بودن و بعد از به جیدو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه‌ای دایر نشده در 24 سال و ما در حدود 5000 جیدوکار داریم در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جیدوکارا در شهر کابل هستند همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی سرا می باشد بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگ سالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد که البته جیدو یکی از اولین فدراسیونایی است که توجه اونا که داشته و یکی از اولین فدراسیونایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردن قرار از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جیدوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000-5000 جیدوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم و مسابقات داخلی با همیشه در داخل مسابقات بر علاوه انتخابات ملی ما بر هم و بر خود مسابقات بین هم و اوزان را که میخواییم پس دفعه اشتراک بکنم مسابقات از بین کلب های ولایات و مرکز میگیریم که بیدنیش انتخاب کرده و باز دفعه اشتراک بکنم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یک را میسپارم. موفق و کامگار باشید.